جوردیم و ضبط میکنیم بخش 31 از کتاب برای پیروزی رو. دوباره من تو سفرم، یه مجموعه زیادی سفر رفتم، تو اینجا یه قشنگیم بله رو خوش کردم و بخش 31 رو، بخش طولانی بود، ترجمه کردم و کمی ادیت و براتون میخونم. تقدیمش میکنیم به همه ما که بین شلکن سفت کنه اینا رنج میکنیم و زندگیمون حروم میشه، از حد اقل زندگی که وضع شدن به یک اینترنت، داشتن دوستی، داشتن آزادی، داشتن حق انتخاب هست محروم. تقدیم به همه اونهایی که امید نهاییشون به خوده. کتاب رو اومدیم جلو. گولد فارمر ها هستن، کلی اتفاق براشون افتاده و الان میخوان عملیات بزرگشون رو اجرا کنن. هرچند که با کانر آشنا شدیم که یک گیم رانره، کسانی که خیلی 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 رده بالا با دسترسی های بالا توی بازی هم توسط کمپانی ها استخدام شدن که زیر نظر داشته باشن فضای بازی رو و ببینن اتفاق غیرعادی نمیفته، اگه میفته بنشون کنن. یه اصطلاحی رو شنیدیم تحت عنوان فینگرسونفول، آلمانی بود، حس نوک انگشتتون. علاوه بر همه یادگیری ماشین ها، هوش مصنوعی ها و همه چیز، یه حسی وجود داره که شما احساس میکنین که میفهمین تو بازی چیه. این گیم رانرها که توی یه دونه جای خفنی نشستن و همه بازی رو زیر نظر دارن و میتونن بهش کد اضافه کنن، حذف کنن، قیمت ها رو تغییر بدن و همه چیز، فینگر فول خیلی بالایی دارن، حس نوک انگو. با یک کلام از مفاهیم اقتصاد آشنا شدیم و پیش میریم. حالا بذارین این لایف تراکینگ رو قطع کنم که تصویر ثابت تر و بهتری بشه، به جای اینکه هی تکون بخوره استرس. خب الان اوه، خیلی تو ممکنه بگین هوله ها دیده میشه، ولی هوله ها بخشی از ذهن. فینگر شیپسکفول کانر دیوانوار شده بود. مثل همه بازیگردان ها او هم پورتفولیوی بزرگی از دارایی های بازی و مشتقاتشان داشت. چندان منصفانه نبود. وقتی در آینده طلای بازی حق نظر داشته باشی، شرط بستن روی آینده اون تو رو نسبت به آدم های اون طرف شرط ها تو موقعیت بسیار بهتری قرار میده. اما اگر جنبه شوخی کوچکی مثل اینو ندارن، به درک. شما وقتی اینترنال اینفو دارین، وضعتون تو همه شرط بندی ها، عبارت ها بهتر میشه. اگر شما کسی هستین که میتونه فرمان بده که امروز 3 پهپاد چلیک کنیم، یه شلوغی بکنیم، میتونین آدمی باشین که چند میلیون دلار اون شب سود میکنه فقط به خاطر اینکه سهام شرکت نفتی خریده و میدونه فردا صبح نفت میره بالا چون من 3 پهپاد چلیک خواهم کرد. بخشی از این جنگ هایی که این روزها میبینیم اینه. تازه پورتفولیوش، مجموعه چیزی که داشت، آنقدر بزرگ و پیچیده بود که خودش نمیتوانست مدیریتش کنه. مثل همه یک بروکر داشت. مردی که برای یکی از جاهای بزرگ کار میکرد. شرکتی که زمانی خودروساز بود، قبل از اینی که ورشکست شود، نجاتش بدهند، آبش را بکشند، بپیچانندش و مالی سازیش کنند. شرکت‌ها چیزی تولید میکردن، الان دیگه فقط دارن سهامشون رو معامله میکنند. تا تنها چیز با ارزشی که در آن میماند همان بخشی باشد که وام‌های خود را بسته بندی کرده و فروخته، وام‌هایی که ساده لوح‌ها برای خرید ماشین‌های قراضه‌اش گرفته بودند. شرکت‌ها از اینی که واقعاً یه چیز واقعی تبدیل بفروشن، دارن تبدیل میشن به شرکت‌هایی که سهام فیوچرزشون رو معامله می‌کنن، وام‌هایی که با آدم‌ها فروختن رو می‌فروشن به بقیه شرکت‌ها، وام بقیه رو باندل می‌کنن می‌فروشن به یکی دیگه. این یه اشکالی که تو اقتصاد جدیدن داره پیش میاد. این کتاب هم اگه قبلیاش گوش کرده باشین خیلی در مورد این ماجراها هست. اما بروکرش عاشقش بود، چون هر وقت کانر سفارش یک ترکیب و بسته‌بندی پیچیده خاص را تلفنی میداد، مثلا سفارش خرید 300 هزار دلار بیمه نامه روی فیوچرهای 6 ماهه مسلسل گتلینگ از زامبی مکا، میشد شرط بست که 6 ماه بعد در زامبی مکا مثلث‌های گتلینگ خیلی کمتری وجود خواهد داشت، یا شاید مسلسل گتلینگ پاور آپ می‌گرفت، مثلا مهمات اورانیوم ضعیف شده‌ای که می‌توانست قبل از توقف 10 زامبی را سوراخ کند و این قیمت آن مسلسل‌ها را خیلی خیلی بالا می‌برد. کانری رو می‌دونست چون بخشی از بازی نویس‌ها بود. بروکر هم به نوبه خودش می توانست از این پیش بینی پول در بیاورد. بهترین مشتری هایش را در جریان معامله می گذاشت. بیمه نامه مسلسل گتلینگ می خرید یا حتی فیوچرز مسلسل گتلینگ یا فیوچر روی بیمه نامه مسلسل گتلینگ کمیسیون های چاق جمع می کرد و همزمان همه بقیه را هم پولدار می کرد. وقتی اینترنال اینفو داریم می تونید این بازی ها رو بکنید و هی اقتصاد پیچیده تر می شه. نه فقط خود مسلسل می خرید که رو فیوچرز شرط می بندید، داره تکون می خورد دیگه می خورد و از اون بالاتر میتونین برین سراغ اینی که روی فیوچرزش بیمه نامه بخرید. پس کانر مزیت داشت. خب چه کسی شکایت میکرد؟ به چه کسی آسیب میزد؟ به جز اون بیچارهایی که اینا رو نمیدونن و سعی میکنن با ایده های عجیبشون در بازارهای مالی چیز بفروشن، فیوچرز شرط ببندن. و در مقابل بروکر کانر هم دوست داشت به او زنگ بزند و نکته های داغ درباره ابزارهای مالی دیگری بدهد که شاید بخواهد بررسیشان کند. ابزارهای مالی که از مشتری های دیگرش به او می رسید. گروهی متنوع از آدم های بلند مرتبه که به انواع رازها و دانش داخلی دسترسی داشتند. هر روز این هفته بروکر یعنی آیرا به کانر زنگ زده بود و گفتگوی شبیه این داشت. آیرا: هی رفیق، الان وقت خوبیه؟ کانر: حواس پرت و درگیر نبرد با صفحه های فراوان و فید های متنوعش. من همیشه برای تو وقت دارم رفیق، پولم دست توه. آیرا: خب ممنونم، سعی میکنم سریع بگم. این هفته یه محصول تازه داریم که پشتش ایستادیم، چیزی که یه جورای غافلگیرمون کرده، از ماشروم کینگدامه که برای ما عجیبه چون نینتندو معمولا این چیزها رو خیلی قرص و محکم پیش خودش نگه میداره و چیزی برای بقیه ما روی میز نمیذاره، اما ما به یک کاملا هج شده فولی هج و بی ریسک دسترسی داریم که میخواستم اول از همه به تو فرصت ورود بدم چون ارزش محدوده. و از آنجا به بعد حرفها در هذیان نامفهومی از زبان بانکدارها فرو میرفت، شبیه دسته متن خودکار که با جستجوی وب برای فولی هجد کاملا هج شده تولید شده باشد. یعنی ما شرطی داریم که اگر ببری پرداخت میکند و شرط دیگری که اگر ببازی پرداخت میکند. من شرطی بندم که دلار میره بالا، همزمان یه جای دیگه شرط کردن که دلار میاد پایین و اینا یه نسبتی دارن که اگه اتفاق بیفته من فایده میسود میبرم. پس هر اتفاقی بیفته جلو میافتی. چیزی که همه وعده‌اش را میدادن ولی هیچ کس هرگز واقعا تحویلش نمیداد. بعد متن‌هایی را که در تکه‌های نتایج جستجو پیدا شده بودند در هوا چرخانده باشی مثل گردبادی کلامی با کاملا هج شده در وسطش. مسئله این بود که کانر در حرف زدن به زبان بانکدارها واقعا خوب بود و این یکی جور در نمی آمد. بازده عظیم بود. 15% در یک فصل تا 45% در سناریوی ایدئال، آن هم در بازاری سخت که بیشتر آدم ها خوشحال بودند اگر 1 یا 2% گیرشان بیاید. این از آن وعده هایی بود که او با سرمایه گذاری های دیوانوار و پر ریسک تداییش میکرد، نه چیزی کاملا هج شده. توضیح مشتاقانه و لکنتدار آیرا را قطع کرد و گفت: رفیق، گفتی بی ریسک؟ آیرا نفس کشید. گفتم؟ آره. خب میدونی هر چیزی بالاخره یه ریسکی داره، اما آره خودم هم دارم پول خودم رو میذارم توش. آب دهانش رو خورد داد. نمیخوام بهت فشار بیارم. کانر نتوانست جلوی خودش را بگیرد و پوزخند صداداری زد. آیرا خیلی امتیازها داشت، اما در آخر کار وقتی میخواست چیزی را پیش ببرد جانور لعنتی سمجی بود. واقعا، اما صدایش پشیمان بود. باشه بذار با تو رو راست باشم. خودم هم اول باورش نکردم، هیچ کدوممون نکردیم. میدونی فروشندهای باند چجوری هم؟ باند BOND. من هم تخصصم این شکل از اقتصاد نیست. باند برای من اینه که چیزی رو دست جمع میکنی بفروشی یا چنین چیزی، یه چیزی رو از یه چیز دیگه بفروشی مستقیما خودشونم. ما همه چیز دیدیم، اما بچه‌هایی تو دفتر بودن، اینا تازه از دانشگاه اومدن. این بچه‌ها خیلی بیشتر از ما وقت بازی کردن دارن. کانر پوزخندش را فرو خورد. میدانست که آیرا بازی نمیکنه. آخرین باری که آیرا بازی کرده بود ورلد آف وارکرافت بود، در سپیددم تاریخ. بروکری قابل بود، هرچند بی تخیل، اما گیمر نبود. اشکالی هم نداشت، پرورش خوک نداشت، اما میتوانست فیوچر گوشت خوک بخرد. و از بازیکنهای دیگه درباره این چیزا شنیدن، شروع کردن برای خودشون بخرن با بونوس، بونوس های ماهانه شون، جایزه های ماهانه شون. میدونی که یه جور سنته، با پول بونوس مثل پول بادآورده رفتار میکنن، خرج شرط های دور از دور از ذهن میکننشون. خلاصه شروع کردن به پارو کردن و پارو کردن و پارو کردن. پس از کجا میدونی ته نکشیده؟ چون یادتونه تو هرمیای دینه که اولش آدما خیلی پول پارو میکنن، یه جایی ته میکشه و آدمای جدیدو میارن تو که بتونن اون سودای قبلشون جواب بدن. نکته همینجاست، چند تا از قدیمی ترها وارد شدن و میدونی اونا هم شروع کردن پول پارو کردن، بعدم من وارد شدم. چند وقت پیش؟ با شرمندگی گفت دو ماه پیش. به طور میانگین کوپن ماهانه 16% بهم داره میده. شروع کردم پس اندازهای بلند مدتم رو هم ببرم توش. دو ماه چند تا از مشتری دیگه تو وارد این معامله کردی؟ ترکیب عجیبی از خشم و سرخوشی حس میکرد. آیلا چطور جرأت کرده بود این را برای خودش نگه دارد؟ و چه خوب که حالا میخواست با او شریک شود. راستش هیچ کدومشونو، آیلا تند حرف میزد. ببین کانل، الان همه کارتا روی میزه، تو بهتری مشتری منی، بدون تو لعنت احتمالا پونی که میبرم خونه نصف میشه. تنها دلیلی که تا حالا اینو بهت نگفتم این بود که میدونی چیزی برای تقسیم کردن نمونده بود. هر وقت هر پیشنهادی روی این چیزا میومد تو یک ثانیه قاپیده میشد. خب پس چی شد الان؟ رفیقای حریصت بالاخره سیر شدن؟ آیرا خندید. نه بابا، میدونی جریان چطوره؟ همین که چیزی مثل این وچرها میگیره، کلی آدم سعی میکنن بفهمن چطوری میشه بیشتر ازش ساخت. معلوم شده یه بانک هست، یکی از این بانک‌های آفشور که دارایی خصوصی یه شاهزاده دبی. آفشور یعنی خارج از سواحل ما، ساحل‌های دور، سرزمین‌هایی که قوانین سبک‌تری داره احتمالاً برای ما. و شاهزاده هم خیلی آدم شکاکیه. بانک داره شرط‌های خیلی بلند مدت علیه این باندها رو با شرایط عالی می‌فروشه. کوپن‌های یک سالن و اگه بانک باندها سقوط نکنن حسابی پرداخت میکنن. پس حالا کمی عدم قطعیت وارد این استخر شده. بعضیا دارن برمیگردن، شرط میبندن که شاهزاده احتمالاً یه چیزی میدونه که اونا نمیدونن، کاغذای اونو میخرن، باندهای خودشونو میفروشن. ما یه پله بهترشو داریم، یه استخر شناور از بسته های هد شده داریم که شرط های شاهزاده که اینا سقوط میکنن و این باندا که اگه سود کنن پول میبری رو با هم متوازن میکنن، به طوری که هر اتفاقی بیفته تو سود خواهی کرد. هر روز بر اساس نرخ هر کدوم میخریم یا میفروشیم. این بی ریسکه. میخواستم همینو بگم، عملا بی ریسکه، مطلقا بی ریسکه. دهان کانر خشک شده بود. چیزی اینجا در جریان بود، چیزی بزرگ. ذهنش با خودش در جنگ بود. فاینانس یک بازی بود، بزرگترین بازی، و قوانینش را بازیکن‌ها تعیین می‌کردند، نه یک طراح. گاهی قوانین دیوانه می‌شدند و این دیوانگی پولی در جیب تو می‌گذاشت، جایی که یک شرط کوچک می‌توانست بردهای غیر قابل تصور بدهد. او می‌دانست این چطور کار می‌کند. البته که می‌دانست، مگر خودش گولد فارمرها را نه در نه جهان بالا و پایین تعقیب نکرده بود، در تلاش برای پیدا کردن سودهای کوچولوی پربازده خودشان و معکوس کردنش. همزمان چیزی به اسم ناهار مجانی وجود نداشت. چیزی که زیادی خوب به نظر می رسید واقعی باشد، احتمالاً زیادی خوب بود که واقعی باشد. این یکی از جمله های طلایی که یادتون باشه. چیزی که زیادی خوب به نظر می رسید که واقعی باشد، احتمالاً زیادی خوب بود که واقعی باشد. همه اینها و همه ضرب المثل های دیگری که با آنها بزرگ شده بود، همه آن عقل سلیمی که پدر مادر سادهش به او هدیه داده بودند، همانها با خانه کوچکشان در شهر کوچک بدون بام مسکن و صندوق های بازنشستگی عاقلانه‌ای که باعث میشد تا آخر عمر کوپن قیچی کنند و دنبال حراج های دوتا به قیمت یکی بروند، همه اینها را در ذهنش آورد. ناگهان گفت 20,000 تا. زیاد بود، اما میتواند از پسش بر بیاید. در 90 روز گذشته بیشتر از این از سرمایه گذاری هایش درآورده بود. اگر میتوانست در 90 روز جبرانش کند، ریسکش میارزید. 20؟ شوخی میکنی؟ کانر، ببین این از اون چیزایی که یک بار در عمرمون پیش میاد. من اول سراغ تو اومدم رفیق که بتونی بزرگ وارد چی. لعنت رفیق، 20,000 دلار از اینها بهت میفروشم، اما بذار یه چیزی بهت بگم. باعث شد احساس کوچکی کنم، با اینکه میدانست این لحظه قرار است باعث شود احساس کوچکی کند. انگار دو کانر وجود داشت، یکی خونسرد و عقلانی و یکی احساسی که تلخ و سخت بر سر کنترل بدنش میجنگیدند. عقلانی برد، هرچند برد سختی بود. دروغ گفت. بیست همه ی پول نقدی که الان دارم. کانر احساسی در این امتیاز کوچک پیروز شده بود. اگر میتونستم بیشتر بدم میدادم. آیرا گفت آها، و کانر میتوانست لبخند دندان نمای او را در صدایش بشنود. کانر رفیق، من خیلی وقتا این کارو نمیکنم، ممنون میشم بین خودمون بمونه، اما چی میگی اگه قول بدم معامله های عادی امروزت یه اضافه او بذار بگم 20 تای دیگه برات برداره، جمعا 40,000 تا. دوست داری اون سودو بریزی توی این کوچولوهایی که بهت معرفی کردم؟ دهان کانر خشک شد. میدانست این چطور کار میکنه، اما مدتها پیش از این که بخشی از آن باشد دست کشیده بود. قدیمی ترین کلاهبرداری بروکرها در جهان بود. هر روز بروکرها، کسایی که معامله انجام میدن برای مبیه، تعدادی معامله خارج از دفتر، تو دفترشون نمینوشتن، انجام میدادن. سهام و باند و مشتقه می خریدند. مشتقه فارسی دیوایدنز. بر اساس حدس این که بالا می روند. پس یه سری چیز می خریدند با ایده این که این سود می کنه، بدون این که به کسی بگن و جایی بنویسند. خارج از دفتر یعنی این معامله ها به حساب هیچ مشتری خاصی اختصاص داده نمی شد. پول خریدشان از حساب عمومی خانه کارگزاری می آمد. آخر روز بعضی از آن معامله ها، شاید همهشان، جلو می افتادند. بعضی ها شاید همه ایشان عقب می افتادند و آن وقت جادو شروع می شد. بروکر با تغییر تاریخ در دفترها می توانست معامله های مزخرف گند را به مشتری های مزخرف گند اختصاص بدهد. به خسیس ها یا مشتری های بزرگ و غیر فعال و کند. مثلا املاک شل مدیریت شده آدم هایی که مدت ها پیش مرده بودند و ثروتشان در تراست نگه داشته شده بود. یه صندوقی که میگم اگر من مردم تا 20 سال این پولای من تو این صندوق باشه، از سودش به بچه هم حقوق بدین مثلا. کسی کنترلش نمی کنه به جز بروکره. اونایی که ضرر کرده بودن و می نوشت تو حساب می گفت ببخشید امروز کمی ضرر کرد. سودها هم می توانست به نام بهترین مشتری های بروکر نوشته شود. مثلا میلیاردرهایی که بروکر امیدوار بود با آنها بیشتر کار کنه. به این ترتیب هر بروکر هر روز مقدار معینی اختیار داشت در انتخاب اینکه چه کسی پول در بیاورد، چه کسی پول از دست بدهد. فقط نسخه بزرگتری بود از باریستای کافی شاپ که هر از گاهی به مشتری های همیشگیش به جای متوسط لیوان بزرگ بدهد ولی پول آن را نگیرد. شرکایی که کارگزاری هایی را میگرداندند میدانستند این اتفاق میفته و خیلی از مشتری ها هم همینطور. اثبات این که به این شکل پول از دست داده ای یا به دست آورده ای ناممکن بود، مگر اینکه بروکرت ساعت 9 رو به صبح یک شنبه به تو بگوید تا ساعت 5 عصر 20,000 دلار اضافه در حسابت خواهد. آیرا همین حالا با گفتن اینکه قرار است برای کانر چه کار کند ریسک بزرگی کرده بود. حالا که این اعتراف را داشت، کانر از نظر تئوری می توانست آیرا را به جرم تقلب اوراق بهادار بازداشت کند. یعنی تا وقتی و مگر اینکه با آیرا چراغ سبز می داد، از آن لحظه به بعد هر دو ایشان مجرم بودند با هم توی این ماجرا. گفت انجامش بده. ممنون آیرا. نفس آیرا از پشت تلفن بیرون پرید و کانر فهمید که بروفیر نفسش را حبس کرده و منتظر جواب او بوده، منتظر اینکه بفهمد زیاده روی کرده یا نه. فروشنده واقعا میخواست این بسته را به او بفروش. بعدتر در مرکز فرماندهی کانر فیدهایش را تماشا کرد و به آن فکر کرد و چیزی حس میشد، چیزی بودا. چرا آیرا اینقدر مشتاق بود؟ چون کانر مشتری فوق‌العاده‌ای بود و آیرا فکر میکرد اگر برای کانر کلی پول در بیاورد، کانر آن را دوباره به او میدهد تا سرمایه گذاریش را ادامه دهد، پول بیشتر و بیشتر بسازد
و کمیسیون بیشتر و بیشتر برای بروکر.
شاید.
و حالا که شاخک هایش بالا آمده بود و تیز شده بود، در فید هایش انواع شبه ها را میدید، اشاره های کوچک به طلا و آیتم های الیت که به شکل های عجیب دست به دست میشد، بیش از حد گران یا کمتر از حد قیمت گذاری شده، کاملا ناسازگار با ارزش واقعی داخل بازی. البته کسی چه میدانست ارزش داخل بازی هر چیزی واقعا چقدر میتواند باشد. فرض کن گیم رانرها تصمیم میگرفتند از 6 ماه دیگر مسلسل های کتلینگ زامبی مکا را با مهمات اورانیوم ضعیف شده شلیک کنند. محاسبه آسان میگفت کتلینگ ها در 6 ماه ارزششان بالا میرود، چون این کار به مکاها امکان میداد میان لشکرهای عظیم زامبی ها قدم بزنند بیان که مغلوب شوند. اما اگر این کار بازی را زیادی آسان میکرد و خیلی از بازیکنها حوصلهشان سر میرفت و میرفتند چه؟ وقتی رفقایت به آنت هیلز و هایوز میرفتند و شروع میکردند به بازی در دنیای کندوهای هوشمند، آیا تو هنوز میخواستی در زامبی مکا بمانی تنها و غمگین و با مسلسل گتلینگ به راحتی به همه زامبی ها شلیک کنی؟ آن وقت دیگر زامبی ها هدفهای باحالی نبودند، بلکه تبدیل میشدند به صرفا مجموعی از پیکسل های پر سر و صدا. واقعا پیشبینی این که وقتی یک کلاس شخصیت با سلاح یا هیولا را نرف یا باف میکنی چه بر سر بازی میآید، فینگرفول ظریف یک فالگیر را میخواست. هر تغییر از این دست هفته ها و شبانه روزی توسط گیم رانرها با دقت زیر نظر گرفته میشد و آنها خصوصیات تغییر را دقیقه به دقیقه دستکاری میکردند در تلاش برای اینکه بازی را به تعادل برسند. فیدها داستان را میگفتند. آن بیرون در سرزمین بازی ها فعالیت بسیار زیادی جریان داشت، معامله های رفت و برگشتی، و این نگرانش میکرد. شروع کرد از گیم رانرهای دیگر بپرسد آیا چیز غیرعادی دیدند یا نه. اما بعد چیز دیگری از فیدهایش بیرون پرید. آنجا گولد فارمرها همه جا دنبالشان گشته بود و پیدایشان کرده بود. گولد فارمینگ چند امضای مشخص داشت که با فید درست میتوانستی ببینی. هر وقت کسی از یک آدرس IP مرموز آسیایی لاگین میکرد، به نزدیکترین مرکز مبادله میرفت، همه تکه های زره و زلم زیمبوهایش را در میآورد و میفروخت، بعد همه پول حاصل و تمام محتویات بانک گیلدش را تحویل یک نوب سطح 1 در حساب آزمایشی رایگان میداد که فقط یک ساعت پیش شروع به بازی کرده بود و او هم به نوبه خودش پول را تحویل زنجیره از چند صد نوب دیگر میداد که سریع پراکنده میشدند و آن را در بانک‌های گیلد خودشان می‌گذاشتند. خب تقریبا مطمئن بودی که یک گروه گولد فارمر پیدا کردی که حساب‌ها را هک می‌کنه. لعنت. نصف وقت‌ها فقط با نگاه کردن به اسم‌هایی که برای گیلد‌هایشان می‌گذاشتند می‌توانستی بفهمی فارمرها کدام‌ها هستند. بازیکن‌های واقعی یا سراغ اسم‌های قهرمانانه می‌رفتند، مثل رعد قرآن، یا کنایه‌آمیز مثل نرف چران‌ها، یا خود نام آدم مثل مهاجمان جیم. اما به ندرت اسمشان را می گذاشتن ASDF 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 1 2 3 4 5 6، یا خدا به دادش برسد 70 7 A 55 D F 0 D 1، عالمه چیز دیگه. اما به محض اینکه فیت‌هایش را برای گرفتنشان تنظیم می کرد، فارمرها می فهمیدن چطور از آن جا خالی بدن. گیلدها اسمهای خوب پیدا می کرد. بازیکن‌های هک شده باورپذیر شده تر رفتار می‌کردند، یا تون‌هایی که همه اموالشان را باف می‌کردند و با هم دیالوگ‌های نیمبند را می‌دادند، با هم حرف می‌زدند، شما می‌فهمیدین که انگار دوستن و دارن معامله می‌کنن. فکر می‌کردین یکی داره یه کاراکتر هک شده همه چیزش پخش می‌کنه بین بقیه. و گروه‌هایی که روی هر مدن اتفاقی در بازی جمع می‌شدن، کلی پرسه‌زنی و چت‌های واقع‌گرایانه به انگلیسی شکسته انجام می‌دادند. تمام روز یه جا وایر نمی‌سازن پول در بیارن. بازیکن‌ها هر چه بیشتر با کارت‌های پیش پرداختی لاگین می‌کردن که از آمریکا خریده شده بود و خودشان هم پروکسی‌های آمریکایی داشتند و این آنها را از تجارت پرسود بچه‌های آمریکایی غیرقابل تشخیص می‌کرد. بچه‌هایی که معمولاً بازی را با خریدن چند کارت پیش پرداخت همراه نوشابه و آدامسشان از فروشگاه محلی شروع می‌کردند. این بچه‌ها توان تمرکز کافی نداشتند. اندازه پشه بود توان توجهشون و اگر بعد از اشتباه گرفتنشان با گولد فارمر آنها را آفلاین می‌کردی، ول می‌کردند، می‌رفتن سراغ دنیای رقیب و دیگر هرگز در بازی تو لاگین نمی‌کردند و دفتر دستک درآمدهایت هم سقوط می‌کرد. شگفت‌انگیز بود که اطلاعات با چه سرعتی میان این موجودات پخش می‌شد. خب شگفت‌انگیز هم نبود. بالاخره اطلاعات میان بازیکن‌های عادی هم سریع‌تر از چیزی که باور کنی پخش می‌شد. عالی بود. وقتی چند آیتم الیت تازه منتشر می‌شد یا دنیای تازه‌ای رونمایی می‌کردی، تقریبا لازم نبود حتی انگشتت را تکان بدهی یا یک پنی خرج بازاریابی کنی. بازیکن‌ها برایت درباره‌اش حرف می‌زدند و خبر را با سرعت شایع پخش می‌کردند و همان تلگراف جنگلی در زیرزمین فارمرها هم جریان داشت. می‌توانست کارکردنش را ببینید. بعد خوندم یا بعد ترجمه کردم، ولی میگه که خبرها خیلی سریع پخش می‌شن. در نتیجه وقتی شما یه روشی برای گرفتن گولد فارمرها پیدا می‌کنین، خیلی سریع اونا می‌فهمن، به هم دیگه میگن و دیگه اون روش کار نمی‌کنه. و خب خوبیش اینه که همین روش بین تبلیغات هم هست دیگه. یا آیتمی که میاد کمه میخوانش، فردا صبح همه میدونن که اینو میخوان و تعدادشون بیشتر بود. این گروهی که دیده بودتش یک گیلد کوچک 20 نفره، همه در حال گرایند کردن همان کمپین. اون کمپین رو همینجوری هی قرقرش کنن دوباره و دوباره. بذار گرایند رو بکنم قرقره که قشنگتر. کاراکترهای تازه بودن، دو روز پیش ساخته شده و توسط بازیکن‌هایی ساخته شده بودن که می‌دانستن چه می‌کنن. توازن کاملی میان رزرها. رزرها اونایی که وقتی یکی می‌میره می‌تونن بازیکن‌ها رو برگردونن به بازی، و تانک‌ها و کسترها که می‌تونن جادو کنن. ترکیب خوبی از سلاح‌های AOE که از راه دور می‌زنن و سلاح‌های نزدیک زن. لعنتی سری لول گرفته بودن. چند گزارش فارنسیک روی بعضی از تون‌ها بالا کشید بازیکن‌ها. فارنسیک ما توی هک و گیک کاری به اینایی میگیم که یه برنامه ران میشه و پیدا میکنه که طرف از کجا نفوذ کرده، چیا رو تغییر داده و اینجور چیزها، و حس کرد فینگر فولش میلرزد. همانطور که بازی مثل شعله‌ای در نسیم سوسو میزد. بسته های فارنسیک را با وجود زوزه های اعتراض تیم ادمین نصب کرده بود، تیمی که نمودار پشت نمودار نشانش داده بود اجرای این نوع کوئری های تاریخچه‌ای که او میخواست ببیند با پرفورمنس سرورها چه میکنند. وقتی رانش کرد، بازی انگار زیر انگشتاش یه خورده سوسو زد. فارنسیکش را گرفته بود، اما فقط بعد از اینکه قول داده بود کم و با احتیاط از اون استفاده کنه. و جواب آنجا بود. بازیکنها با رفتن به یک منطقه تورنمنت PvP player against player، بازیکن در برابر بازیکن، و کشتن مکرر همدیگر، همدیگر را لول داده بودند. به محض اینکه یکی از آنها یک لول بالا میرفت، بی دفاع میستاد و میگذاشت بازیکن دیگر سریع بکشدش. بازی برای کشتن بازیکنی با لول بالاتر مگا پوینت میداد. وقتی بازیکن دوم لول میگرفت، جایشان را عوض میکردند و نردوانی یکی پس از دیگری بالا میرفتند تا ارتفاعاتی را که بازیکن‌های عادی برای رسیدن با آنها باید تا ابد وقت بگذارن در دو سه روز طی کنن. کمپینی که اجرا می‌کردن ساده بود. جمع کردن ترکیبی از بالهای پریهای خاکی و کلاهک‌های خاص یک قارچ، تحویل دادنشان به یک استاد معجون‌ساز که در ازایش به آنها طلا می‌داد. چیز ویژه‌ای نبود و کمی پایین‌تر از لولشان بود. اما وقتی بازده طلا و تجربه در هر ساعت را نمودار کرد، دید کسی بی‌دقت مأموریتی ساخته که تقریبا سه برابر چیزی پرداخت میکنند که کمپین عادی قرار بود بدهد. سرش را تکان داد. آخر چطور این چیزها را پیدا میکنم؟ باید تک تک مأموریت های ریز و بدقلق بازی را نمودار میکردی و ده ها هزار مأموریت وجود داشت. ساخته طراحانی که از الگوریتم های نرم افزاری استفاده میکردند تا یک سناریوی پایه را به صدها گونه بچرخانند. و آنها آنجا بودند. خوشحال و راضی کلاهک های قارت جمع میکردند و پریهای قهوه‌ای را می‌کشتند و بالهایشان را می‌کندند. هر از گاهی به هیولاهای بزرگتری برمی‌خوردند که وارد منطقه اگروی آنها می‌شد و با آرامش خونسردانه دخلش را می‌آورد. انگشتش روی ماکروی لرزید که حساب‌هایشان را تعلیق و آنها را از سرور بوت می‌کرد، اما حرکت نکرد. مشکلش این بود که تحسینشان می‌کرد. کاری را کارآمد، آرام و خوب انجام می‌دادند با حداقل سر و صدا. بازی را تقریبا به اندازه خودش میفهمیدند بدون مزیت مرکز فرماندهی و فیدهای فراوانش. او لاگین کرد. یک آواتار را انتخاب کرد که تا لول 43 باف کرده بود. نیمه راه تا سقف که 90 بود. رگولوس یک هیلر الف بود. رگولوس بازیگرشه، هیلر الف هم که الفیه که بقیه رو میتونه هیل کنه. بلند و باریک مثل شلاق، با کوله پشتی عظیمی که از گیاهان دارویی و معجون‌ها ورم کرده بود. اسمن عضو یکی از گیلدهای بازیکنی متوسط بود. یکی از همانهایی که تقریبا هر بازیکنی را با مبلغ کم میپذیرفت. دوره آموزشی میداد، بانک گیلد داشت، رویدادهای زمان‌بندی شده برگزار میکرد، همه با تایید خوشحال کوکاکولا، آدمهای درست حسابی. نوشت: سلام. دو ماه پیش بازیکنها به اجرای ماموریتشان ادامه میدادند و با بیخیالی نادیده‌اش میگرفتند. اما این یکی از نشانه هایی بود که فیتهایش برای تشخیص فارمرها دنبالش میگشت. در عوض همه این تونها برایش دست تکان دادند و ایموت های کوچک فرستادند یک کاری بکنند. بعضی هایشان سفارشی کاری های خیلی خوبی بودند، از جمله حرکت های رقص، پانتومی مفصل و ژست های دیگر. اگر فیتهایش این دلقک ها را به عنوان فارمر بیرون نکشیده بود، او آنها را بازیکن های هاردکور تشخیص میداد. اما در واقع حرف نزده بودند یا چیزی برایش چت نکرده بودند. تقریبا حتما چینی بودند و انگلیسی برایشان سخت. گروه بشیم. یک کوست واقعا عالی با آنها پیشنهاد کرد. کوستی با جایزه طلا و تجربه دیوانوار بالا برای هدفی نسبتا نزدیک. بازیابی رونهای دوالین از غاری عمیق که باید با جنگیدن راهشان را به داخلش باز میکرد. در مسیر یک مش دورف ضعیف و چند باس قابل قبول را میکشتن. کوست به کوست زنجیر شده بود که به مبارزه با فنری سلفر میرسید، یکی از بزرگترین باس‌های سوارت فالهایم وریرز. یک مگا باس که برای از پا درآوردنش به پارتی عظیمی نیاز داشتی، پارتی گروه. اما گنجی بزرگ پاداش میداد. کل ماجرا تومه فارمرها بود که او مشخصاً برای همین نوع ماموریت سرهم کرده بود. بعد از فاصله نسبتاً کوتاه اما انقدر بلند که بازیکن‌ها بتوانند متن کوست را با ترجمه ماشینی سبک سنگین کنند، با خوشحالی پیوستند و تشکرهای متنی ساده‌ای هم دریافت کرد. وقتی به سمت هدف پیش می‌رفتند، وانمود کرد در سکوتشان چیز عجیبی نمی‌بینند. اما در این میان روی مشاهده دقیقشان تمرکز کرد. سعی کرد آنها را دور میزی در کافه‌ای دود گرفته در چین یا ویتنام یا کامبوج یا مالزی تصور کند. 20 پسر لاغر با موهای چرب و جوش صورت، سیگار گوشه دهانشان و چشم‌های تنگ و مارپیچی از دود بالای سرشان. شاید در بیش از یک جا بودن، دو یا حتی سه گروه. تقریبا حتما نوعی بک چنل داشتن، چه صدا، چه مد، چه صرفا داد زدن سر همدیگر از آن طرف میز، چون با هماهنگی بسیار خوبی حرکت میکردن. اما با آنقدر فردیت که بعید به نظر میرسید همش یک نفر باشد که 20 بات را کنترل میکنه. نوشت: اهل کجاییم؟ باید حواسش میبود که احتمالا آنها داشتن سعی میکردن که بفهمن آیا او از طرف بازی است یا نه، و اگر کار را زیادی برایشان آسان میکرد ممکن بود لو برود. یک بازیکن، یک کستر اوگر از این موجودات مثل اورگ، خیلی گندن و قوی و اینا، با چماقی عظیم و حمایلی از جمجمه های جادویی که با جواهرات جادویی حکاکی شده بود، جواب داد: ما چینی هستیم، امیدوارم مشکلی نداشته باشی. این از چیزی که انتظار داشت سریع تر بود. گروه های دیگری که با همین شگرد سراغشان رفته بود خیلی بسته تر حرف زده بودند و ادعا کرده بودند از جاهای بعید در غرب میانه آمریکا میآیند، مثلا سیوکس فالز، جاهایی که انگار با کلیک تصادفی روی نقشه آمریکا انتخاب شدند. تایپ کرد: چین. و ادامه داد: پس انگار انگلیسیتون خیلی خوبه. اوگر که طبق آمارش پرنس سایمون بود، ایموت یک تعظیم کوچک را فرستاد: مدرسه یاد گرفتیم، همگیلدی های من به این خوبی نیستن. کانر به این فکر کرد که دارد وانمود میکند چه کسی است. بازیکن جوان در یک شهر بزرگ آمریکایی مثل لس آنجلس. به این آدم ها چه میگفت؟ اونجا دیر وقته؟ بله، بعد شامه. ما همیشه بعد شام بازی میکنیم. خیلی بهتون خوش میگذره انگار. کاش منم یه گروه دوستی بزرگ داشتم که بعد شام آزاد باشن. همیشه مشق، 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 مشق. شخصیت خیالی کانر حالا برایش واضح تر می شود. بچه دبیرستانی تنهایی در لاهویا یا سندیگو، جایی کنار اقیانوس، جایی سفید پوست و طبقه متوسط و منزوی، جایی بدون پیاده رو، آن بچه هایی که ممکن است به کوست عالی مثل رون های دوالین بر بخورد و مجبور شود برود سراغ گروهی از غریبه ها تا آنها را جمع کند تا با هم اجرایش کند. اوگر گفت آره وقت خوبیه و مکسی کرد. دوستم میخواد بدونه چی میخونی؟ شخصیتش پاسخی را در ذهنش چرخاند. دارم فارغ التحصیل میشم. برای مهندسی عمران چند تا دانشگاه درخواست دادم. امیدوارم قبول بشم. اوگر گفت من قبل از ترک خونه مهندس عمران بودم. پل طراحی میکردم. 5 تا پل برای سیستم قطار تندرو. کانر تصویر ذهنیش از پسرها را به مردانی جوان یا بزرگسال اصلاح کرد. کی خونه را ترک کردی؟ 2 سال. دیگه کار نبود. فکر کنم ولی زود برمیگردم دوباره خونه. اونجا خونواده دارم. یه پسر کوچیک. فقط 3 سالشه. اوگر تصویری برایش فرستاد. پسر بچه چینی و خندان با لباس ملوانی، دندان نما که بستنی قیفی در حال آب شدنی را مثل رهبر ارکستر در دست گرفته بود و احتمالاً تکان میداد. کانر 17 ساله خیالی هیچ واکنشی به عکس نداشت، اما خود 36 سالش داشت. پدری که پسرش را تنها گذاشته و برای پیدا کردن کار رفته به جایی دیگر. کانر هرگز مجبور نشده بود خرج کسی را بدهد، اما زیاد با آن فکر کرده بود. در دنیای کانر، جایی که انگیزه های آدم ها با حسادت و ترس اداره می شد، تصویر این بچه لرزه زمین ساختی بود. زلزله‌ای که چیزها را تکان می داد و اساسیه را به زمین می انداخت و خورد می کرد. برای پیدا کردن جواب شخصیتش تقلا کرد. نازه، حتما دلت براش تنگ میشه. خیلی. ولی خب، مثل بودن تو ارتش دیگه. چند سال اینجا کار می کنم بعد برمی گردم خونه. چه دنیایی. اینجا این مهندس عمران بود، کاربلد، عاشق پدر که دور از خانه زندگی میکرد و تمام روز کار میکرد تا گنجهای مجازی جمع کند. موش و گربه بازی با کانر و آدمهایش. برای کسی که میخواد بره مهندس عمران چه توصیه‌ای داری؟ اوگر ایموت یک خنده بزرگ فرستاد. سعی نکنه تو چین کار پیدا کنه. کانر هم ایموت خنده بزرگی فرستاد و پارتی را به سمت رونهای دوالین برد. در بازی غرق شد. حتی در حالی که تقلا میکرد یک مشاهده‌گر باقی بماند، در بازی غرق میشد. بعضی از همکارهای گیم رانرش هم هر از گاهی از روی شانهش نگاه میکردند. اجرای ماموریتش را میدیدند و متلک‌های کوچکی میانداختند. میان گیم رانرها خود بازی واقعی کمی تحقیر میشد. چیزی برای بازی کردن ساده لوح‌ها بود. بازی واقعی، بازی بزرگ، طراحی بازی بود. بازی دستکاری همه متغیرها در قفس همستر عظیمی که همه ساده لوح‌ها پول می‌دادند تا در آن بدوند. اما کانر هرگز فراموش نمی‌کرد چطور به بازی رسیده بود. معاملاتش از کجا آمده بود؟ از بازی کردن. هزاران ساعت در جهان‌ها جذب فیزیک و واقعیتشان از راه انگشت‌ها و گوش‌ها و چشم‌هایش کرده بود. از نظر او نمیتوانستی کارت را در بازی انجام بدهی مگر اینکه خودت هم بازیش کنی. متلک ها را میشنید، دقت میکرد چه کسانی میگویندشان و برآورد ذهنیش از هر کدام را چند پله پایین میآورد. از کسایی که بهش متلک گفتند. متن ادیت نشده، در نتیجه خیلی عالی خونده نمیشه. حالا مشکلات خوندن من هست حتما و نشون میده که چرا یک ویراستار اینقدر آدم مهمیه. حالا در دانجنی بودند که او تازه سرهم کرده بود، اما با این حال دید واقعا از آن لذت می‌برد. چینی‌ها به عنوان یک گیلد رید عالی بودند، هماهنگ، روان، باهوش. او تمایل داشت گورد فارمرها را درویدهای بیزه تصور کند، مثل آدم آهنی که وظیفه ای را تکرار می‌کنند که رئیسی به آنها داده، کسی که نشانشان داده چطور از ماوس استفاده کنند و بعد رفته. اما البته گورد فارمرها تمام روز هر روز بازی می‌کردند، حتی بیشتر از هاردکور ترین بازیکن‌ها. آنها هاردکور پلیر واقعی بودند، هاردکور پلیرهایی که او قسم خورده بود حذفشان کند، اما نمیتوانست بگذارد خودش فراموش کند که آنها هاردکور هست. راهشان را با جنگیدن تا باس بزرگ باز کردند. 11:30 مگه نیست؟ پس چرا اون داره زنگ میزنه؟ راهشان را با جنگیدن تا باس بزرگ باز کردند و تیم آنقدر خوب بود که کاینر نتوانست جلوی خودش را بگیرد. دست برد در دلروده بازی و باس را تا خرخره باف کرد. لولش را حسابی بالا برد و او را به چند حمله ویژه از دفترچه جادوهای بدفورم مجهز کرد که فقط در فضای خصوصی بازی آپلود کرده بود. حالا باس با به شدت ترسناک بود. چالشی که از کل تیم بازی بی نقص میخواد. هایپ کرد او نه و اضافه کرد حالا چی کار کنیم؟ و اویر به حرکت در آمد و بازیکنها دو صف ساختند. آنهایی که حمله های نزدیک زن داشتند در خط مقدم، سپلکسترها، هیلرها، مهاجمهای دوربرد و مهاجمهای ای او ای عقبتر. ای او ای ایریا آف اکسپلوژن یا چنین چیزیه که یه حمله وسیع انجام میدن در جستجوی لبه ها و جاهای بلند دیگر که از دسترس باس دور باشند. گرگ هولناک عظیمی با تلسم های دوربرد فراوان و همچنین آرواره های وحشی و پنجه های قدرتمند که میتوانست بیرون بجهد و بازیکنی را میخوب کند تا گرگ بتواند دندان هایش را به او برساند. باس یک مشت جنگجوی کوچکتر داشت، دورف ها، که از غارهای منتهی به تالار مرکزی مثل مور و ملخ بیرون می‌ریختند. صف عقب را آزار می‌دادند و حمله‌های اصلی را که نگهبان‌های جلو آماده می‌کردند جذب می‌کردند. و می‌سادن حمله‌ها می‌خورد به اون بجای که بخوره به باس. کانر به عنوان هیلر و رزر این طرف و آن طرف می‌دوید. دنبال نقطه‌های امنی می‌گشت تا بنشیند، مراقبه کند و انرژی درمانی به سمت جنگجویان خط مقدم بفرستد که داشتن از باس بزرگ و مینیون‌هایش آسیب باور نکردنی جذب می‌کردند. یک ثانیه تمرکزش رو از دست داد و دو تا از دورف‌ها با تبرهای پرتابی به او زدند، یکی بالا و یکی پایین، و دید این کپ شده، پهن روی کف غار افتاده با دشمن‌های بیشتری در راه. قلبش می‌کوبید، همان حس قدیمی که یادش می‌آورد بدنش نمی‌تواند فرق میان هیجان روی صفحه و خطر در دنیای واقعی را بفهمد. وقتی بازیکن دیگری، یکی از چینی‌هایی که اصلاً با او حرف نزده بود، نجاتش داد، موجی از قدردانی حس کرد که کاملا واقعی بود، حسی که از کل ستون فقرات و قلب و دلش بیرون می آمد، نه از مغزش. در پایان از 20 بازیکن 12 نفر به شکلی برگشت ناپذیر کشته و در نقطه دور دوباره سپان شدند، دورتر از آنی که بتواند قبل از پایان نبرد خودش را به آن برساند. باس بالاخره زوزهی کشید، صدای نیرومند که استالاکتیت ها را از سقف با رعد پایین انداخت و به تکه های از سنگ تیز تبدیلشان کرد که به بازمانده های پارتی آسیب های جزئی زد، آسیبی که آنها با این حال از آن جا خوردند چون همه در محدوده قرمز جانشان بودند. امتیازهای تجربه باور نکردنی بود. او یک لول کامل بالا رفت و چند دراپ خیلی خوب هم بود. نزدیک بود دستش به سمت فضای کاریش برود تا چند دراپ دیگر هم اضافه کند و به رفقایش برای مهارت و شجاعتشان پاداش بدهد، اما به زور به خودش یادآوری کرد که طرف اینها نیستم، که این یک تحقیق برای نفوذ است. نوشت: شماها عالی هستین. اوگر این بوته یک تعظیم و یک رقص پیروزی کوچک فرستاد، یک اجرای سفارشی دیگر که همزمان برازنده و بامزه بود. خوب بازی میکنی، موفق باشی تو درسات. انگشتهای کانر روی کلیدها معلق ماند. امیدوارم خانوادت رو ببینی. اوگر ایموت یک بغل سری فرستاد و این کار باعث شد کانر برای لحظه ای از کاری که بعدش کرد چرمنده شود، اما انجامش. کل گیلد را به واچ لیستش اضافه کرد تا هر پیام به حرکتشان ثبت شود و با ماشین به انگلیسی ترجمه شود. هر تراکنشی که انجام میدادند، همه طلاهایی که میفروختند یا میبخشیدند، همه ردیابی و دوباره ردیابی میشد. بخشی از تلاش‌های کانر برای باز کردن شبکه پیچیده چند هزار طرفه‌ای که برای انبار کردن، تبدیل و توزیع کالاهای بازی استفاده می‌شدند. همین حالا صدها حساب در پایگاه داده داشت و با سرعتی که پیش می‌رفت تا پایان هفته هزاران حساب و تازه چهارشنبه شد. بسیار طولانی بود ولی بخش عالی. راضی بودم از این جای قشنگ شبیه یک قلعه در اروپا در روستای کوچک. موفق باشید. در نهایت امیدمون رو حفظ می‌کنیم، آزادی با ما خواهد بود.